بسم الله الرحمن الرحیم.
چون جامعه رو فرض کن که همه یکسره مشغوله ای مطلق کردن آزادی های خودشون و نسبی و محدود کردن آزادی دیگری هم، یعنی که اگه شما گفتی حد آزادی من آزادی توست، خب من یک کار میکنم آزادی تو کوچکتر بشه، آزادی من بزرگتر میشه، بنابراین بازم حد آزادی من آزادی توست. و لذا ما معتقدیم دموکراسی لائیک، دموکراسی غرب، دموکراسی لیبرال به خصوص از بین انواع دموکراسی سرجمع استبدادهای فردی است. دقت کنیم به عبارت، دموکراسی که مبنای اخلاقی و ایدئولوژیک توحیدی نداره برایند استبدادهای فردی است. یعنی 1000 نفر تو جامعه هن، هر کدوم آزادی مطلق میخواد، منافع خودش فقط میخواد. بعد میگه آقا چون زورتون به هم نمیرسه، بین یه مش انسان خودخواه یه قراردادی ببندیم که همدیگه رو پاره پاره نکنیم اقلا، ولی اگه دستمون برسه که این کارو میکنیم، ولی چون دیگه دستمون نمیرسه به خاطر امنیت خودمون از خیر آزادی خودمون میگذریم، به خاطر امنیت از بعضی از آزادی ها میگذریم. پس شما هم آزادی مطلق قائل نیستید، آزادی رو محدود میکنید به امنیت و به نفسانیت. شما هم آزادی رو وسیله میدونیم، ما هم آزادی رو وسیله میدونیم، نه هدف. منتها ما میگیم آزادی وسیله ای باید باشد در خدمت رشد و تکامل و تعالی. شما میگی آزادی باید وسیله ای باشد در خدمت رضایت نفس، نفسانیت، لذت. با این تعریف دموکراسی شما برایند استبدادهای فردی است که دیگه حریف همدیگه نمیشن و مستبدین. با تعریف ما مردم سالاری چی میشه؟ توافق اخلاقی انسان‌های آزاد و مسئول در چارچوب عدالت با احترام حقیقی به هم دیگه، که حتی اگر زورش هم برسه حق نداره وارد حریم اون یکی دیگه بشه. پس اگر میگیم آزادی فرد محدود میشود، یک به آزادی دیگران، اما فقط کافی نیست، دو به مصالح دیگران که شامل خودم هم میشه، مصالح جمع، و سه که باز مهمتره، اصلا آزادی فرد، اگه فرض کنیم آزادی من مزاحم آزادی های هیچ کسی دیگه هم نیست، مزاحم مصالح جامعه هم نیست، یک کاریه که فقط صدمش به خود من میخوره، باعث یک سقوط بزرگ اخلاقی در من میشه، به کسی دیگه هم صدمه نمیزنه. اینم ما به عنوان مسلمان حق نداریم، بلکه یک حد دیگر آزادی من چیه؟ کرامت خود منه، مصلحت خود منه، تعالی خود منه. من اگه حتی اگر کاری بکنم که مزاحم آزادی هیچ کسی دیگه نباشه، مزاحم قانونم نباشه، مزاحم مصالح جامعه هم نباشه، صدمش فقط به خود من بخوره، چه جسمی، مثلا برم خودکشی کنم آقا، یا روحی یه فسادی رو انجام بدم که انحطاط اخلاقی برای خود من به وجود میاره، طبق اون فرهنگ اونا این آزادی رو تو داری، این حق توست، طبق فرهنگ ما اسلام چیه؟ این حق شما نیست، من حق خودکشی ندارم، برای که من مالک حتی جان خودم هم نیستم، امانت الهی است. من حق ندارم خودم رو تحقیر کنم، برای که روح الهی در من دمیده شده، کرامتی که دارم مال من نیست، خدا به من داده، من حق ندارم. شما میدونید مسلمان نباید اجازه بده تحقیرش کنم، از باب وظیفه شرعی ها، نه از باب خودخواهی، از باب وظیفه شرعی، برای که هر کسی میگه روح خدا در من دمیده شده، من میتونم خلیفت الله باشم، من اجازه نمیدم به من توهین بشه. این یکی از فرقهای آزادی اسلامی، آزادی خواهی و آزادی شناسی اسلامی است با آزادی مثلا لیبرالیستی، آزادی که در غرب تبلیغ میشه و اینها. و بعدم نمیتونن توی این منطق علت ترجیح یه آزادی رو بر آزادی دیگه نمیتونن تعیین کنن، ما میتونیم. مثلا اگر در فلان مسئله آزادی شما با آزادی و یه سری حقوق اجتماعی تضاد پیدا کرد، کدام مقدمه و چرا مقدمه؟ چرا ما چرا میتونیم بگیم؟ بلکه ما معیار تعریف کردیم، گفتیم آزادی وسیله ایست در خدمت تعالی و تکامل و در چارچوب عدالت تعریف میشه. یعنی اگر حدی برای آزادی میاریم با استناد به اخلاق، با استناد به حقیقت، با استناد به عدالت. اما تو نمیتونی، چرا؟ چون تو گفتی آزادی وسیله یا هدف است، مطلقاً که دروغ هم میگید هدف نیست، وسیله ایست در خدمت رضایت نفس، لذت هرچه بیشتر. وقت از شما سوال میکنم چرا لذت شما باید بر لذت من مقدم باشه؟ اصلا چرا رضایت جامعه بر رضایت من باید مقدم باشه؟ این چرا؟ چون شما زورتون بیشتر از من؟ اونا چیز دیگه نمیتونن. شما میدونید دموکراسی با مبنای اونا اصلا نمیتونه توجیه فلسفی حقوقی اخلاقی بیاره برای اینکه اکثریت نظرشون بر اقلیت مقدمه. ما 49 نفریم، شما 51 نفر. چرا لذت ما 49 تا، رضایت ما 49 تا، از رضایت شما 51 چرا باید ارزشش کمتره؟ هیچ جوابی وجود نداره. فقط یه جوابه. آقا برای که ما بیشتریم، زورمون بیشتره. اگر بخواد حرف شما مقدم باشه ما تحمل نمی‌کنیم. اما ما منطق داریم. ما البته دموکراسی مطلق قبول نداریم. ما نمیگیم اخلاق را با دموکراسی بیان تعیین کنیم. عدالت را، حقوق را بیاد با دموکراسی با نظرسنجی تعیین کنیم. اینا رو نمیگیم. اما یه سری حقوق دارن آدما، در چارچوب این حقوق مشروع چرا رأی اکثریت بر اقلیت مقدمه؟ اما نه که در همه چیز رأی اکثریت بر اقلیت مقدمه. ما تعریف میکنیم، حد منطق داریم، استدلال داریم، توضیح هم داریم. اگر تنها یا مهمترین ملاک ارزیابی حقوق بشر اصالت آزادی باشه برای ارضای فرد، معنیش اینه که علم و عدالت و اخلاق و امنیت و زیبایی شناسی و محبت و اینا هیچ کدوم از ارزش‌های دیگه اهمیت ندارن. اینا فقط آزادی مهمه، اونا تعیین کننده نیستن. بنابراین معنیش اینه که اونا همه با هم مساویان، یعنی علم و جهل با هم مساویان، یعنی عدالت بر ظلم ترجیح نداده، یعنی بیداری بر خواب ترجیح نداره، یعنی فرقی بین کمال و انحطاط نیست. ما میگیم هست، چون اونا میگن اینا هیچ کدوم دخالت نداره در طبقه بندی آزادی‌ها دیگه. اینا نیست که آزادی‌ها رو، اینا نباید آزادی‌ها رو تقسیم کنن به مشروع و نامشروع. آزادی مقدمه بر ایناست. اینا معنیش اینه که شما حق نداری مزاحم خواب و جهل من بشی برای اینکه منافات با آزادی من داره. حد آزادی من آزادی توست و به عکس، هیچ چیزی دیگه نمیتونه مزاحم این آزادی بشه، چون هیچ حقی مهمتر از تمایلات فردی من، میل من، لذت و رضایت من و نفسانیت من نیست. حتی چیزی به نام تکامل و رشد خود من هم، کرامت خود من هم نمیتونه مقدم بشود بر آزادی و رضایت من. تو این منطق ابراهیم سلام الله علیه که تبر برمیداره و بت‌ها رو میشکنه بر ضد آزادی عمل کرده. آقا اونا آزادی میخوان بت بپرستن، به تو چه؟ اما تو منطق الهی ابراهیم سلام الله علیه بزرگترین آزادی بخش تاریخ. تو تفکر ابراهیم ضد آزادی است که تبر برمیداره و وارد بتخانه و معبد مشرکین میشه و میشکنه بتاشونو. تو این منطق ابراهیم آزادی بخش بزرگ. تو منطق ما هیچ چیز و از جمله آزادی ابتدا به ساکن خودش مستقلا قابل ارزش گذاری نیست. این نکته مهمیه. حقوق بشر خودشون مستقلا قابل فهرست شدن نیستن، مگر اینکه ما در باب هدف و غایت زندگی در عرصه انسانشناسی و جهانشناسی به نتیجه برسیم، به تفاهم برسیم. بنابراین کلیه حقوق و آزادی ها وسیلند، منتها وسیله برای چه هدف؟ اسلام میگه برای رشد و تعالی، اونا میگن برای لذت و رضایت نفس، برای یعنی فردگرایی افراطی. اگر هدف حیات رضایت و لذت فردی باشه اونا درست میگن. فهرستی که اونا از آزادی و حقوق بشر میگن درسته، که توش حق خودکشی هست، حق همجنسگرایی هست، حق مواد مخدر هست، همه حقوق هست، هر چی که لذت میبره، به تو چه مربوطه؟ حق خودکشی هست، بله، حق مزاحم همسایه شدن نیست، چون اون هم تو لذت میبری، همسایت لذت نمیبره. مزاحم موی دماغ همدیگه نباشید، هر غلط دلتون میخواد ولی بکنید. شما کرامتی ندارید که بترسید از دست بره. فقط امنیت دارید، امنیت مهمه. تو جامعه لیبرالیستی امنیت مهمه، نه کرامت. امنیت سرمایه، امنیت خانه، امنیت مالکیت خصوصی، امنیت همسایه از همسایه، امنیت اعضای خانواده از هم، امنیت این مهمه. ولی معنویت و کرامت مهم نیست. حالا در عمل هم شما میبینید اگر یه جایی معنویت و کرامت نبود اتفاقا امنیت هم نیست، چون امنیت همش با چوب و چماق نمیشه درست کرد. امنیت در درجه اول باید منشأش انسانیت باشه. اصل بعدی این که نتیجه از همین میگیریم که فهرست آزادی ها و حقوق بشر اگر هدف و غایت هستی رو ما تکامل معنوی عقلی بدانیم، یعنی بگیم آخرت دارالقرار است، دنیا معبر و ممر ماست، داریم عبور میکنیم از اینجا و اونجا مقر ماست و ما باید هر عملی که اینجا انجام بدیم با توجه به اونجا انجام بدیم، ولذا حقوق و وظائف ما صرفاً با توجه به منافع دنیوی ما نباید تعریف بشه، به مصالح اخروی و ابدی ما هم باید توجه بشه، هم دنیا هم آخرت، هر دوش. اسلام میگه نه دنیا رو باید فدای آخرت بکنی نه آخرت رو فدای دنیا، هم باید دنیای خوب داشته باشید هم آخرت خوب. بعضی مکاتب میگن آقا دنیای بد و آخرت خوب، بعضی ها میگن دنیای خوب ولو به قیمت آخرت بد. اسلام میگه نه، انسان حق داشتن هم دنیای خوب و هم آخرت خوب رو داره. بنابراین آزادی و حقوق و مسئولیت هم باید در راستای با هر دوتا تعریف بشه، دنیای خوب و آخرت خوب. ما لازم نیست تو دنیا مثل کرم تو لجن باشیم تا بعد خدا تو آخرت جبران بکنه. یا بگیم آقا تو دنیا بچریم، سرتو بنداز پایین این حیوانات، همون که قرآن میگه یتمتعون و یاکلون، من میفهم کما تاکل الانعام، همونطور که چهارپاها میخورن نه همونطور میخورن زندگی میکنن. و یعلمون لا یعلمون الا ظاهرا من الحیات الدنیا، از زندگی دنیا هیچ چیز جز همون ظاهرشو همون محسوسات هیچ چیز دیگه رو نمیفهمن. قرآن راجع به کفار میگه و مسلمان هایی که ماها که قلبا کافریم، ظاهرا مسلمونیم ولی واقعا کافریم، که تو قیامت ما در صف کفار محشور میشیم دیگه، نه در صف مسلمین. اینا قرآن میگه اینا فقط همین ظواهر دنیا محسوسات رو میفهمن، اهل معقولات و مشهودات باطنی اینا نیستن، هیچ چیز دیگه نمیفهمن توی عالم. وقت اینم اگه اینجوری شما آمدی از اون منظر الهی نگاه کردی، آزادی و حقوق، نفع و ضرر، مصالح و مفاسد، تق و تکلیف، عزت و ذلت، سعادت و شقاوت، اصلا همه اینا معنیش عوض میشه. یه عملی که تو اون منطق خوبه توی عمل توی منطق میشه بد، یه عمل تو اون منطق بده توی منطق میشه خوب، یه عملی هم هست تو هر دوتا منطق خوبه، منتها اون با یه استدلال، این با یه استدلال. اون فقط به دنیاش نگاه میکنه، این هم به دنیاش و هم به ابدیتش نگاه میکنه. درست شد؟ این مبنای یک بحثی که من کردم، بحث خیلی مهمه، خیلی از اشکالات رو جواب میده. ما فلسفه تفاوت فلسفی بین این دو نوع آزادی رو اینجا بهش اشاره کردیم و گفتیم بدون اینکه شما اصل علت غایی انسان و جهان رو تکلیفتون رو باش معلوم بکنید، نمیتونید هیچ فهرستی از آزادی ها رو معلوم بکنید یا اولویت بندی بکنید. اصل دوم اینه که حد آزادی من یکیش آزادی تو و حقوق توست که مانع رشد و تعالی و بهره‌وری های مشروع دیگران بشه، یکیش هم مصالح و تعالی و کرامت خود منه که همیشه مصالح ما با رضایت خود ما مطابق نمی افتد. اصل دوم اینه، همیشه مصلحت و تعالی من با رضایت من مطابق نمی افتد، گاهی مطابق می افتد گاهی مطابق نمی افتد. یعنی یه کارهایی از به نفع ماست ما خوشمون نمیاد، یه کارهایی از به ضرر ماست ما خوشمون میاد. خوش آمد ما ملاک سعادت و رشد تعالی ما نیست. اصلا نفس اگر بنا بر نفسانیت هم باشه، مگه نفسانیت های ما با هم دیگه مطابقه؟ اصلا خیلی وقتا تضاد هم داره، یعنی نفسانیت من با نفسانیت شما اتفاقا تعارضه. یعنی تمام دعواها سر همینه که من دنبال رضایت خودم هم، تو هم دنبال رضایت خودتی. تمام طلاق ها در خانواده ها، دعواهای گروهی حزبی، جنایت ها، آدم کشی ها، قتل ها، ضرب و جرح ها، خشونت ها، فحاشی، اینا برای چیه؟ و الا امام به تعبیر امام میگفت که اگر تمام پیغمبرا رو تو یک شهر کوچیکی جمع بکنی محال اینا با هم دعوا کنه. اما دو تا آدم نفسانی فاسد رو بگو آقا این زمین، کره زمین رو بین خودتون تقسیم کنید، اینا با هم دعوا میکنن. یعنی بگو آقا نصف دنیا مال تو، نصفی هم مال تو، دیگه برید هر کسی تو نصف خودش، این دو تا با هم دعوا میکنن. ولی هزار تا انسان صالح تو یک روستای باشن با هم دعوا نمیکنن. پس اتفاقا شما اگر دنبال امنیتی، راهش تقویت نفسانیت‌های فردی، یعنی فردگرایی افراطی اندیویدوالیستی و لیبرالیستی نیست. لذا تو همه فلسفه‌های دنیا در کنار حقوق از حدود هم حرف زدند، آزادی رو با قانون محدود کردند. حالا اونا آزادی رو با اخلاق یا با شریعت محدود نمی‌کنن چون قبول ندارن، اما با قانون که مجبورن محدود کنن. قانون میاد بگه حد آزادی تو آزادی دیگریست، یعنی چی؟ تو اون منطقه، تو منطقه ما قانون باید به هر سه تا مبدع توجه کنه، هم به حقوق و آزادی های مادی فرد که اونا قبول دارن ما هم قبول داریم، هم به مصالح جامعه، هم به مصالح و تعالی خود فرد. و به هر چطورش باید توجه. البته نمیخوام بگم قانون باید تو مسائل خصوصی اخلاقی و معنوی افراد دخالت بکنه، نه، بسیاری از این مسائل قابل دخالت قانونی و اجبار نیست. با قانون که نمیشه آقا ما قانون گذاشتیم شما از اول مثلا با تقوا باشی. مثلا میشه قانون گذاشت برای غیبت؟ قانون میذاریم که دیگه مثلا غیبت نکنین، قانون میذاریم حسود نباشه، یه قانون تصویب کنن هر کی حسود بود ببریمش دادگاه اینقدر جریمهش کنیم، میشه؟ خب یه بخشایی هست که رذیلته ولی نمیشه با قانون علاجش کرد، اینا رو بایستی با اخلاق علاج کرد، با معرفت علاج کرد. اما یه چیزایی تو عرصه عمومی و اجتماعی و تأثیر محسوس توی حقوق دیگران و مصالح عمومی میذاره، اون رو با قانون میشه. مثلا حجاب رو پوشش که لخت و برهنه و اینا وارد صحنه ما نشه، میشه قانون براش گذاشت، چون که خود غربی هم میذارن، متو اونا علیهش میذارن، قانون میذارن به نفع بی‌عفتی، قانون میذارن که حجاب رو ممنوع کنن. قانون به نفع یا علیه حجاب میشه گذاشت، اما قانون به نفع عفت که یه امر درونی و اخلاقی است، یه خصلت نفسانی است که نمیشه عفت رو که عفت نفس رو چه در مرد چه در زن، حیا رو با قانون نمیشه درست کرد، اما نمود بیرونیشو میشه. اینا همه بحثاییست که به مسئله آزادی ها مربوطه. قانون رو همه جا قبول دارن، کنار حقوق و آزادی ها از قانون بحث میکنن. قانون اصلا یعنی منع و اجبار، یعنی محدودسازی بعضی از آزادی ها. منتها این که قانون چه آزادی هایی رو محدود میکنه و چرا و چه آزادی هایی رو تضمین و تقویت میکنه و چرا، بستگی داره به اینکه اون قانون از چه نوعی باشد و چه نوع انسان شناسی رو قبول داشته باشه و دنبال چه قایتی باشه برای جامعه، بر مبنای چه ارزش‌هایی نوشته شده باشه. وقت حدود آزادی‌ها و سنخ جهت‌گیری قانون فرق می‌کنه. مثلا قانون سکولار حتی اگر حتی الامکان عادلانه هم باشه، باز صرفاً مصالح دنیوی افراد رو مد نظر داره، ولی قانون الهی مصالح ابدی و اخروی را هم در کنار مصالح مادی و دنیوی بر نظر داره. اینجوری که من دارم توضیح میدم تا شب طول می‌کشه، من حالا قلم می‌گیرم از بحثام، چند تا اصل دیگه رو فقط کوتاه و سریع عرض میکنم. اصل سوم، سوال. این سوال رو تو ذهن شما ممکنه مطرح باشه، پرسیده باشن. آقا اینکه شما اینکه میگید که همه آزادی ها مقدس نیست، یه جایی قانون میاد محدود باید بکنه آزادی ها رو میکنه، یا اخلاق محدود بکنه یا منطق محدود میکنه، پس حرمت ذاتی بشر، حیثیت و کرامت انسان چی میشه؟ جواب، اولا این سوال مربوط به ما نیست، مربوط به همه کسانی است که تو دنیا قانون مینویسن. یعنی سوال رو از غرب و شرق، از همه به یکسان باید پرسید که آقا کرامت انسان مساوی است با آزادی مطلق، پس چرا قانون می‌نویسید؟ این حرف شما، یعنی هر نظر فیلسوف شرقی غربی قدیم جدید مسلمان غیر مسلمان کافر، هر کس تا به حال از اخلاق حرف زده، از قانون حرف زده، از عدالت حرف زده، این حرف مزخرفی گفته، چون قانون و اخلاق و عدالت و اینا آزادی‌ها رو نسبی میکنه دیگه، محدود میکنه، یعنی میگه کارا رو نباید بکنه. پس این اشکال مربوط به ما نیست، اگه وارده به همه تاریخ وارده. و اما جواب مسلمانانه به قضیه، اولا کرامت بشر که میگید یعنی چی؟ شما میگید آقا انسان کرامت دارد، پس باید کل آزادی ها محترم هست، یعنی هر کاری دلش بخواد باید بکنه، به هر چیم دلش بخواد میتونه معتقد بشه، مهم نیست به چه عقیده داری، مشرک و موحد و ملحد و این همه مساوی، فاسد و صالح و عادل و ظالم و اینا همه ارزش‌گذاری، از لحاظ ارزش‌گذاری انسانی یکی. جواب اینه که اولا کرامت بشر اصلا با مبانی شما معنی نداره. کرامت بشر، کرامت انسان یک امر الهی است، فقط با دیدگاه توحیدی است که انسان کرامت پیدا میکنه، حیثیت ذاتی پیدا میکنه، یه نوع قداست و حرمت پیدا میکنه. بنابراین اصلا کرامت بشر یک مفهوم دینی و الهی است با مبانی سکولاری که قداست زدائی میکنند و کردند از عالم و آدم، کرامت بشر و قداست حقوق بشر و قداست آزادی معنا نداره. یک. دو، کرامت بشر کی گفته به معنای آزادی مطلق بشر؟ البته یک، اونه که عرض کردیم هیچ جا مسلمان و کافر هیچ جای دنیا آزادی مطلق نیست، با قانون حداقل همه جا محدودش کردن. دو، اینکه کرامت بشر یه مفهوم دینیه نه یک مفهوم سکولار، شما حق ندارید حرف بزنید از کرامت بشر، ما میتونیم ولی. سه، کی میگه کرامت بشر به معنای آزادی بدون هیچ حد و حصری، آزادی مطلقه. همه جای دنیا قانون که حد آزادی است وضع میکنن، هیچ کس هم نمیگه قانون مزاحم کرامت بشره. اتفاقا قانون میاد برای تضمین و حفاظت از کرامت بشر. اخلاق، قانون و عدالت اتفاقا اونا میان تا در کنار آزادی همه با هم دیگه حافظ کرامت بشر باشن. اونا هم باید باشن. همه چون قبول دارن که بعضی از آزادی ها خودش ضد کرامته، ضد حرمت بشره، تجاوز به کرامت بشره، بعضی از اعمال اگه آزاد باشه، تا اینجاش رو مادی و دینی و مسلمون و سکولار اونا همه قبول دارن، تا اینجاش ما با هم فرقی نداریم. تفاوت در اصل محدودیت نیست، تفاوت در چیه؟ در نوع محدودیت هاست و علتش، و الا محدودیت همه جا هست. اصل چهار، سوال بعدی، آزادی عقیده، یعنی استنادش میده به این که همه عقاید محترمن، که باز همینم برمیگردن به کرامت انسان. جواب، یعنی چی که همه عقاید محترمن؟ معنیش من میخوام بفهمم. سه تا معنی ممکنه داشته باشه، دو سه تا معنی ممکنه داشته باشه. یک، همه عقاید محترمن یعنی همه عقاید درستن. یه حرف درسته؟ اگه کسی گفت همه عقاید، همه گزاره هایی که تو عالم یه عده‌ای بهش معتقدن، همه درست محترمن، به این معنیه که همه درستن. از این توهین بزرگتر میشه به عقل؟ از این توهین بزرگتر به حقیقت، به علم میشه؟ این معنیش اینه که خرافات و حقیقت یه ارزش دارن. این معنیش اینه که تمام علوم بی ارزشن، تمام استدلال ها، تمام تعقل ها، همه بحث های نظری که در عالم شده، همه علوم و فلسفه ها همه لغوان و حرف مفتن. یعنی چی که همه عقاید درستن؟ این معنا پس همه عقاید محترمن یعنی حقیقت همه عقاید درستن. این حرف غلطی. بگیم نه، همه عقاید محترمن یعنی آقا درسته که همه عقاید درست نیستن، ولی با همه عقاید موافق باشیم، همشون رو تایید کنیم. اینم معنی نداره، این خلاف وجدان و مسئولیته، اینم توهین به عقله. یعنی چی که من عقیده ای که مطمئنم درست نیست و غلطه و خرافه است، باطله، ضد انسانه، ضد رشته، بگم غلطه ولی من باش موافقم؟ یعنی چی؟ مثلا نجات پرستی، گاو پرستی، بت پرستی، شیطان پرستی، عورت پرستی، که الان خیلی از ملت ها هستن همینا رو میجنن جلوشون میپرستن، تمثال پرستی، عیسی پرستی، مریم پرستی، سنگ و چوب پرستی، نه خب اینا همه عقیده است. نجات پرستی مگه عقیده نیست؟ مگه دخترکشی تو جزیره العرب مگه عقیده نبود؟ ها؟ یه عقیده بود دیگه، دختراشون رو زنده به گور میکردن، توضیحاتی داشتن، اینجوری نبود که همونطور علکی. اونا هم پدر بودن، عاطفه داشتن، بچه‌شون رو دوست داشتن ولی میکشتن. یه عقیده‌ای داشتن، توضیح هم برش داشتن، توضیح هم مزخرفی بود. ما بگیم آقا آزادی عقیده، همه عقاید محترمن، بنابراین نجات پرستی، نمیدونم سنگ پرستی، سگ پرستی، الاغ پرستی، بچه دختر رو زنده به گور کردن، اینا هم جزء عقایدن، اینا هم محترمن. درسته که درست نیستن، ولی ما باید بهشون احترام بذاریم. کی گفته بود بهشون احترام بذاریم؟ اگر به عقاید ضد انسانی کسی احترام بگذاره، این کرامت بشره یا ضدیت با کرامت بشره؟ آقا بعضی عقاید تو دنیا هستن بزرگترین توهین به انسانه، ضد کرامت بشره. کی گفته احترام به همه عقاید مساوی است با احترام به کرامت انسان؟ خب برای اهل فساد هم جنسگرایی و زنا و فلان و اینا یه عقیده است. میگن آقا ما عقیده داریم، ما باید احترام بذاریم بهش. میشه احترام گذاشت به این عقاید؟ میشه به دخترکشی تو جزیره العرب احترام گذاشت؟ به جنایتی که حالا میشه خیلیش به نام عقیده داره میشه؟ آتش پرستی، نمیدونم. خب یه جاهایی تو دنیا سلطنت استبدادی موروثی عقیده است، عقیده شونه. یه جای دیگه دموکراسی لائیک فارغ از اخلاق و دین عقیده شونه. ما بگیم آقا اینا همه، چون ما به عقاید همه شما احترام میذاریم، با هر دوش موافقیم. با هر دوش موافقی یعنی چی؟ دو تا چیزی که متضاد با همن شما به هر دوش موافقی، یعنی چی اصلا؟ من نمیفهمم معنیش چیه اینا. اصلا کی گفته این احترام به همه عقاید یه امر اخلاقی است؟ کی گفته این به نفع کرامت بشره؟ این بزرگترین توهین به نظر من به عقله و به کرامت بشر. اصلا چطور میتونی با این همه عقاید متضاد در آن واحد موافق باشی؟ تازه بتونی، کی گفته این کار درسته؟ این توهین به حقیقته. ما نسبی گرایی و شکاکیت و پلورالیسم افراطی رو قبول نداریم، توهین به حقیقت و عقل و انسان میدونیم، افراطی گری است. معنای سوم که شما بگید آقا آزادی عقاید، همه عقاید محترمن، یعنی معنیش اینه که به همه عقاید باید اجازه داد به یک اندازه ترویج بشن. یعنی جوامع بشری، گوشها، رسانه‌ها، نظام آموزشی رو بین همه عقاید تقسیم کنیم، بگیم آقا هر کس هر عقیده‌ای داره همه به یه اندازه حق داشته باشن ترویج و تبلیغ بکنن. چرا؟ اولا اشکال اول، کجای دنیا این کار میشه؟ مگه تو کشورهای لائیک مگه این کارو میکنن؟ مگه اونا اجازه میدن شما برید کار؟ پس هیچ جا نمیکنن این کارو. نظام‌های لائیکی که میگن حکومت در مسائل عقائدی و اخلاقی باید بی‌طرف باشد، خودشون این کارو نمیکنن. ما که لائیک نیستیم، ما معتقدیم نظام باید ایدئولوژیکه، نظام باید متعهد باشه به اخلاق و عقاید و فرهنگ، همونطور که متعهد نسبت به شکم مردمه. ما چطور بگیم که بایستی مساوی باشه؟ یعنی باید به همه عقاید به یک اندازه، همه به یک اندازه حق ترویج داشته باشن. مثلا فردا یک گروه آتش پرستی و شیطان پرست و یک گروه معتقد به مفاسد اخلاقی و یک گروه معتقد باشه، همه بگن آقا ما آزادی حق داریم، آزادی تبلیغ بکنیم، ما همه عقاید محترمن، ما هم باید تبلیغ، همه دانشگاه‌ها یک کرسی هم باید به ما بدید، یه بخشی از رسانه عمومی هم باید بدید به ما. اولا کجای دنیا این کارو میکنن که ما دومیش بشیم؟ یعنی حکومت، یعنی چیز رسانه اسلامی، دانشگاه اسلامی دومیش بشه. ثانیا مگه ما گفتیم همه عقاید از نظر ما مفیدن که شما میگی بذار همشون از بیت المال مسلمین با خزینه مسلمین همه بیان ترویج بشن؟ آقا بهائیت بیاد تبلیغ بشه، چی بیاد تبلیغ بشه، تم بیاد، مسیحیت هم بیاد، مشرک هم بیاد، شیطان پرست، همه بیان تبلیغ کنن، آزادی عقیده به همه عقاید محترمن. نخیر، بله، دو تا اصل اینجا هست. یک، ما هیچ کسی را نباید مجبور کنید به مسلمان شدن. ایمان اجباری نیست و نمیشه. دو، به تمام مکاتب، حتی منحرفترین مکتب، باید اجازه داد در یک محفل تخصصی علمی بیاد صادقانه و شفاف و استدلالی حرفاشو بزنه و باهاش بحث کنیم و جوابشو بدیم. این دوتا بله. اما آزادی تبلیغ، یعنی به اسم آزادی عقیده، اینا توجیهی نداره. یعنی اینم نه منطقیه، نه اخلاقیه و نه شدنیه و نه در هیچ جای دنیا شده، نه عملیه، نه عملی هست، نه عملی شده هیچ جا. بگیم آقا هزینه بیت المال مسلمین باید به یک اندازه در خدمت تبلیغ و ترویج همه عقاید هر چه که هستند قرار بگیره، چون همه عقاید محترمه. اینا ما قبول نداریم، هیچ جای دنیا اینو قبول ندارن، خود غرب هم قبول ندارن، کشورهای لیبرال و لائیک هم این کارو نمیکنن، خیلی از عقاید رو حذف میکنن، برخورد میکنن، سرکوب میکنن. الان تو انگلیس تو همین چند هفته اخیر بیش از 50 کالج اسلامی رو تعطیل کردن. کالج اسلامی نه توش بحث تروریسم، نه توش سیاست، نه هیچ. یا ایده میخوان برن اونجا در کنار درسای جدیدی که میخونن در مفاهیم اسلامی رو بهشون بگن، تعطیل کرد. در امریکا، در انگلیس، در غرب حجاب در 7-8 کشور به اصطلاح آزاد حقوق بشری لیبرالیستی غرب ممنوع شد. مثلا باید برهنه باشیم. اجازه تبلیغ خیلی از مفاهیم رو نمیدن. اونی که توی فرهنگ ما محترمه همه عقاید نیستن. آزادی عقیده اصالت نداره. توی تفکر اسلامی اصل تکامل معنوی و عقلی است که مقدسه، نه اصل آزادی مطلق عقاید. این مقدس نیست. اون معنیش اینه که خرافه با منطق مساوی است. معنیش اینه که ما حق و باطلی نداریم. آزادی یه ارزشه، ولی فوق همه ارزش‌ها و ارزش مطلق نیست. آزادی مطلق عقیده و آزادی تبلیغ همه عقاید به خصوص توهین به اخلاق و منطق و علم. عقاید خرافی اصلا هم محترم نیستن، زنجیرن، مانع رشدن. شرک و فساد اخلاقی نباید ترویج بشه، هیچ جای دنیا هم این آزادی نیست، برای اینکه جامعه اسلامی مبانی عقیدتی اخلاقی داره و اینا روشنه و دچار شکاکیت نیست. و عرض کردم خودشون هم سرکوب میکنن. کمونیستا رو مثلا در امریکا به راحتی سرکوب میکردن، از همه جا حذف میکردن. تو کشور کمونیستی باز طرفداران گرایش‌های غربی و اینا رو باشون برخورد میکردن. هر دوی اینا با فاشیستا برخورد میکردن، فاشیستا با اینها برخورد میکردن. چند وقت پیش فرقه داوودی ها، دیویدی ها در امریکا یا فرقه مسیحی بودن، یک کسی آمد ادعا کرد که من مسیح هم آمدم. خب اینا بگن آزادی عقیده است، اینو نگفتن. اینا رو جمع اینا رو توی یک خونه شون گیر آوردن، زن و بچه و پیر با تانک و خمپاره و تشکیلات به اینا حمله کردن وسط شهرهای امریکا و زدن اینا رو، چند صد یا چند هزار نفر رو قتل عام کردن، تو آتش سوختن اینا. هیچ جمع شما اینو قبول ندارید که به ما میگید باید قبول داشت. حالا من اینجا 20 چند تا اصل نوشته بودم، دیگه به این 5 تا اکتفا میکنم چون وقت تمام شد که این تکمیل شه. خب پس شما که آزادی عقیده به این سه معنا هر ستاش غیر منطقی است، پس چی؟ پس یعنی سرکوب همه عقاید، یعنی سرکوب همه عقاید و دیدگاه ها و ادیان و مذاهب و مکاتب و اینا. یعنی فقط شما حرف بزنید، بقیه حق ندارن نه سوال بکنن نه حرف بزنن نه چیزی بگن؟ نه، مطلقا نه. چرا؟ این اصل پنجم در باب آزادی شناسی با سبک اسلام. نه، ما نباید مجبور کنیم دیگران رو. هیچ کس رو اولا نمیشه مجبور کرد به مسلمان شدن. لا اکراه فی الدین یعنی ایمان زورکی نیست، کسی رو نمیشه مجبورش کرد که مؤمن بشه، همطور که کسی رو نمیشه با زور کافرش کرد. ممکنه یک مؤمن رو بگیرن بزننش زیر شکنجه و کتک و محرومیت، بگه آقا من دیگه مؤمن نیستم، ممکنه این رو بگه، اما قلبش که تابع فرمان بیرون نیست. نه کافر رو میشه با زور مؤمن کرد، نه مؤمن رو میشه با زور کافر کرد. میشه هر دوشون رو ترسوند که مجبور کنه طرف خلاف عقیدش رو بگه، اما نمیتونه عقایدش رو عوض کنه. تغییر ایمان، تغییر عقیده، تغییر عشق هیچ راهی نداره الا راه معرفتی، فقط از طریق معرفت و محبت، فقط از این ولا غیر میشود در عقاید یا ایمان افراد تأثیر گذاشت. بله میشه کسی رو ترسوند، ولی نمیشه ایمانش رو عوض کرد. لا اکراه فی الدین معنیش اینه. معنی لا اکراه فی الدین این نیستش که همه عقاید محترمن، همه آزادی عقاید به طور مطلق، معنیش این نیست. معنیش اینه که اصلا ایمان با زور به وجود نمیاد. دومی که تو فرهنگ اسلام شما میدونید، در تاریخ اسلام هم میبینید، هیچ وقت نیامدن با اینکه ما معتقدیم مثلا مسیحیت، یهودیگری، زرتشتی، ما اسلام معتقد اینا ادیان منسوخن دیگه، یعنی حرفای حق و باطل مخلوط توشونه، نسخ شدن، دستکاری شدن، دورشون گذشته، ولی هیچ وقت اسلام اینا رو مجبور نکرده به مسلمان شدن. شمشیر بذاره مثلا اینجا یه مسیحی یه یهودی در دوشه بگه یا مسلمان میشه یا گردنتو میزنن، ما اینا تو سنت اسلامی نداریم. پیامبر این کارو نکردن، اولیا خدا نکردن. عقیده اینا بهشون آزادی مذهب داده شده، شما حق دارید به روش خودتون عبادت کنید، آزادی معبد، آزادی مذهب، حتی در روابط خصوصی خودتون طبق احکام دین خودتون عمل بکنید، عیبی نداره. میشه همطور هم هست، الان تو قانون اساسی ما هم همینه، مجبور نباید که اینا رو به مسلمان شدن. اما آیا به مفهوم آزادی تبلیغ، این به مفهوم آزادی تبلیغ؟ آزادی بیان غیر از آزادی تبلیغ، آزادی اندیشه غیر از آزادی عقیده است. اینا همه با هم دیگه متفاوتن. اولا اجبار در عقیده و ایمان نه مفید نه ممکن، توسل به زور در مؤمن کردن یا کافر کردن هم غلط هم محال، باعث ریا و نفاق و استبداد میشه. برخورد سرکوبگرانه محض هم بدون توضیح و استدلال و پاسخگویی درست نیست. حتی عقیده غلط رو اگه میخوای باش مبارزه بکنی باید توضیح بدی، باید پاسخ بدی. مثلا اگه با نجات پرستی، با دخترکشی، زنده بگور کردن دختر، با دیدگاه های انحرافی دیگه که از قدیم و جدید بودن و هستن، با لیبرالیسم، با کمونیسم میخوای برخورد بکنی، یعنی اجازه برخورد به معنی که اجازه تبلیغ ندی، یعنی امکانات و حکومت رو در اختیارشون نذاری، اجازه ترویج ندی، چون اینا خطرش از ویروس ایدز کمتر نیست، یعنی اینا بیماری هن. نجات پرستی بیماری است، باید جلوشو بگیری. اونا بخشش قبول دارن، مثلا میگن آقا تبلیغات فاشیستی ممنوع، ولی که از نظر امنیتی میترسن، والا چرا ممنوع؟ خب اگه آزادی عقیده بذار اون حرفشو بزنه، بذار کمونیست هم حرفشو بزنه، چرا شما نمیزنید؟ استدلالی که اونا میکنن از یه جهت درسته ها، میگه آقا یک عقیده فاسد مثل یه ویروس، یه بیماری، نه باید اگه اجازه تبلیغشو بدی مثل که اجازه گسترش یک بیماری رو دادی، بنابراین جلوی تبلیغ فاشیسم رو و نجات پرستی رو باید بگیری. جلوی تبلیغ قومیت گرایی رو باید بگیری، چون مثل بیماریه، بعد ممکنه منجر شه به جنگ‌های قومی و مشکلات به وجود بیاره برای جامعه. بنابراین یه عقایدی که تالی فاسد باطل دارن، خطر دارن، انحراف دارن، آثار سوء اخلاقی فکری فلان 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 دارن، اینا مثل یه بیماری باید محدود بشن. اینا رو خود غرب، این استدلالای خود غرب ها برای محدود کردن بعضی از ایدئولوژی ها و مکاتب. اسلام میگه حتی با اینا میخوای برخورد کنی باید توضیح بدی، استدلال کنی، بعد قانونا مانع ترویجش بشی. چیزایی که ضد اخلاقن یا عقاید باطلن، یعنی حقوق اجتماعی ایجاب میکنه جلوی گسترش و تبلیغش رو بگیری. و در تمام جوامع بشری غربی و شرقی و سکولار و دینی و دیکتاتور و دموکرات جلوی تبلیغ بعضی مفاهیم میگیرن، منتها باید توضیح هم بدی. و ثانیاً شما در کنار اعمال قانون تو فرهنگ اسلامی که قانون رو اعمال میکنی، باید باب اختلاف نظر و بحث و نقد رو باز نگه بداری. نباید بگی آقا ما میزنیم حرفم نمیزنیم، بزنیم به سوالاتم جواب نمیدیم. نخیر، به سوالات جواب بدیم. باید دایره بحث و نقد باز و آزاد باشه، متو با رعایت اخلاق و حقوق و منطق. باب اجتهاد و نوع اندیشی روشمند هم در درون تفکر دینی باید باز باشه، هم گفتگو با مخالفان نظری دین به شرطی که پاسخگو و منطقی باشن، با فریب و دروغ و تحریف و نفاق و توهین و اینا نباشه، اما آزادی بیان و قلم و اندیشه باشه. و آقای مطهری میگه اگر این آزادی به این شکل نباشه، اصلا اصل انقلاب جمهوری اسلامی در خطره. این هم بحث کرسی‌های آزاد اندیشی و مناظره که گفتیم، در واقع که بحث شده همینو میخواد تضمین کنه و باید راه بیفته. آزادی بیان باشه، تحریف و دروغ، التقاط و اغواگری نباشه، اینا تعابیر ایشونه. منطق و شفافیت باشه، توهین نباشه، اخلاق رعایت بشه، پاسخگو باشید و مسئولیت حرفاشو هر کسی بپذیره. اگه این باشه، این آزادی 100% به نفع اسلامه. یه وقتی امیرالمومنین داشتن در مسجد سخنرانی میکردن، برای که این آزادی فقط در نظر نیست، در عملم رعایت شده. یه وقتی امیرالمومنین داشتن صحبت میکردن، یه یهودی بلند شد وسط سخنرانی ایشون تو مسجد. امیرالمومنین فرمودن که سلونی قبل ان تفقدونی، تو صحبتشون فرمودن از من بپرسید، هیچ وقت نگفتن نپرسید، بپرسید. حتی فرمودن تا منو از دست ندادید هر چه سوال دارید بپرسید، من پاسخگویم. بعد یه یهودی، ببینید چقدر آزادی در فرهنگ اسلام، یه یهودی بلند میشه جلوی امیرالمومنین میگه که ایها المدعی ما لا یعلم، آدم پر مدعا که چیزی نمیدونی انقدر ادعا میکنی، به سوال من اگه راست میگی جواب بده. با توهین. وقت بعضی از اصحاب امیرالمومنین، مردم ناراحت میشن، باش با عصبانیت نگاه میکنن، چند نفر بلند میشن بیان جلو که مثلا چرا اینجوری حرف میزنی، بیرونش کنن از مسجد. امیرالمومنین میفرمان که نه، تیش یعنی برخورد خشن، لا یقوم بهی حجج الله، حجتهای الهی با برخورد خشن و سرکوبگرانه تأمین نمیشن و حفاظت نمیشن. اگر میخواید از حقیقت و از حجت الهی دفاع بکنید، ایبی نداره، ما این توهین هم تحمل میکنیم ولی به سوالش جواب میدیم. یعنی در عمل هم این مسائل آزادی در اوج رعایت میشد، مطابق با همین شرایطی که هست. خب خیلی ممنون و متشکرم. من 25 اصل نوشته بودم، 5 اصلش رو به شما گفتم. از شما خواهش میکنم که باشه سوالتون الان به آثار آقای مطهری از جمله رجوع بکنید، به چند تا کتاب ایشون که در باب آزادی تفصیلا بحث کردن. خیلی ممنون. حالا یه سوالم دوستان دارم بپرسید. میفرمان که اگر در فلسفه غرب اینه که آزادی فرد حدی نداره الا آزادی دیگران، پس اینا با چه منطقی حجاب رو ممنوع میکنن و کالج‌های اسلامی رو میبندن و آزادی بیان و مطبوعات رو میگیرن، اجازه رسانه‌ای به دیدگاه اسلامی نمیدن یا کمتر میدن، منطقشون چیه؟ ببینید، اونی که من گفتم بحثیش که فیلسوفان لیبرال تو کتابا کردن. اینی که شما دارید میپرسید واقعیت خارجیه، اتفاقا اینم یه مشکله، تضاد بین حرف و رفتار، تضاد بین نظر و عمل. این که میگه ما آزادی و آزادی قائلیم، اما در عمل پای عمل که پیش میاد نمیکنن. البته توجیهی که اینا میکنن، الان میگن آقا حجاب، دختری که با حجاب میاد تو خیابون داره تبلیغ میکنه یه عقیده ای رو و ممنوعه. این توجیهشون اینه. چرا ممنوعه؟ اولا اگه شما میگید آزادی عقیده و آزادی بیان، فرض کنید داره تبلیغ میکنه، اصلا چه اشکالی داره؟ ولی واقعیت قضیه اینه که حالا من وقتی بحث کردم تو در غرب بینت چه رسیدن که اصلا اسلام داره با یه چهره منطقی و انسانی و با موج قوی داره میاد جلو و به سرعت داره در خود اروپا و غرب هم نفوذ میکنه. یعنی ادیان دیگه اگر ریزش دارن، اسلام رویش داره، مدام دارن به خصوص دختران و پسران جوان تحصیل کرده غربی که یا مسیحی هن یا سکولارن دارن مسلمان میشن و اینا نگرانن. خود حجاب یه وقتی میگفتن آقا ارتجاع و نمیدونم قشری و امول و فلان اینا، الان خود حجاب تبدیل شده به یک جاذبه بسیار زیبا برای دختران حتی غیر مسلمان. یعنی بحثشون اینه که حجاب دختر رو، کرامت دختر، به عزتش، به معصومیتش، حتی یه بحثی که من اخیرا خوندم میگه حتی به زیبایی، اون میگه برای ما زیبایی مهمه، میگه حجاب حتی به زیبایی دختر، به جاذبه دختر اضافه میکنه. میگه ما به خاطر این کار میکنیم، نه به خاطر اخلاق و تقوا و معنویت. برای که ببینید یک گرایش عجیبی به وجود اومده، حجاب شده سمبل اسلام گرایی، این دیگه نمیتونن کارش بکنن. لذا ایدم اومدن ممنوع میکنن، میگن لباست هم حق نداریم بپوشیم. یعنی عملا حرفاشون خلاف حتی فلسفه خودشونه واقعا. یعنی به قول یکی از دوستان میگه از بعد از انقلاب ما غرب، اتفاقات این 10-20 سال اخیر شده آزمایشگاه غرب. یعنی غرب داره آزمون پس میده. از آزادی حرف زد چیکار دارید میکنید؟ از حقوق بشر حرف زدید چه جنایتایی دارید میکنید؟ با کشور اسلامی از آزادی بیان و اندیشه حرف میزنید، دارید سرکوب میکنید. اینا شده آزمایشگاه اینا. خب این سوالا رو به من دادید یعنی چی؟ من که وقت ما تموم شد دیگه. آقا شما برنامه مگه ندارید بعد از الان؟ بله باش. ما که حاضرین بشینیم ولی برای شما میگم. بله حتما، منتها آگاهانه. میگن آیا صلاح است ماها وارد عرصه ها بشیم؟ یعنی بحث‌های فکری و گفتگو اینا جواب بدیم، مقاله بنویسیم؟ حتما لازمه، منتها آگاهانه. یعنی اگه مطالعه نکنی همینطوری برید تو صحنه، نتونید درست از پس تبیین نظریه اسلامی و دفاع از او به روش منطقی و معقول بر بیاید، وسطش تو بحث گیر نکنیم بگیم که تو بحث گیر بگیم ان شاء الله بری به جهنم. نه، بتونیم بحث کنیم. بله اگه این توانایی رو در خودتون به وجود بیارید حتما می‌کنه بکنید. اصلا باید بکنیم. بله بله ده. میگن اینا رو ما قبول داریم، ولی اونایی که معتقدن که میگن که اصلا پیشرفت هایی که در غرب شد در یکی دو قرن اخیر، پیشرفت تکنولوژی و علم و اینا، اتفاقا اونا محصول همین آزادی به معنای همین مطلق و بی‌بندوباری بوده، به اونا چی بگیم؟ جواب اینه که باید بررسی علمی بکنیم. واقعا پیشرفت علمی، پیشرفت تمدنی، پیشرفت نظم و تکنولوژی و اینا نتیجه کدام نوع از آزادی هاست؟ نتیجه اون آزادی هاییست که اسلام 100% ترویج میکنه، این آزادی بحث، آزادی استدلال، آزادی اندیشه، آزادی بیان و گفتگو، یا محصول اون آزادی هاییست که اسلام بایش مخالفه؟ یعنی آزادی برای فساد اخلاقی، آزادی برای هر شود که انحطاط انسانی، این پیشرفت بله محصول کدام آزادی است؟ این باید درست بررسی علمی بشه. ما عقیده داریم هر کدوم از این سوالا مطرح بشه به نفع ماست، اینا همه جواب داره. آیا مثلا بی‌بندوباری اخلاقی مثلا منشأ پیشرفت میشه واقعا؟ چرا؟ یعنی پیشرفت تکنولوژی به خاطر آزادی مثلا آزادی اخلاقیه؟ نه، به خاطر تلاش نظم، برنامه ریزی است، مدیریت صحیحه، پرکاری و پرخانی است. خب این سوالا رو که میدین که من وقت ندارم جواب بدم. ببین من چیکار کنم؟ سوال شفاهی جواب بدم، کتبی جواب بدم، یا جواب ندم اصلا؟ احسن. درست. بسیار خیلی سواله. من یادم میره. بذار یه من جواب بدم. سوال بسیار خوبی پرسیدن. سوال اول، این که شما میگید گاهی مصالح فرد با تمایل خود فرد منطبق نمیفته، یعنی گاهی ممکنه من دوست داشته باشم کار رو بکنم که به ضرر منه، آیا این معنیش همون نیست که به زور ببریم به بهش کسی رو؟ جواب، اولا اینجا ما داشتیم راجع به رابطه خود فرد با خودش داشتیم بحث میکردیم، بحث این نبود که دولت، حکومت وارد عرصه بشه یا نشه. من داشتم میگفتم که این که من آزادم چه اعمالی رو انجام بدم یه حدش آزادی دیگریه، یه حدش هم چیه؟ مصلحت من، یعنی کرامت منه. لازم نیست اینجا دولت هم دخالت بکنه، اما شما اینجا نمیتونه بگه که چون من این عمل عمل الف رو اگه انجام بدم من مزاحم حقوق و آزادی های هیچ کسی دیگه نیستم، بنابراین این کار رو انجام میتونم بدم. نه، این کار تو مزاحم هیچ کسی دیگه نیستی، اما مزاحم خودت که هستی، تو داری به خودت توهین میکنی. بذار بعضی گناهان که ما انجام میدیم جز حق و ناس نیستن، قانون و حکومت نمیتونه دخالت کنن، اما جزء حق الله حساب میشن، یعنی به بعد کرامت ما مربوط میشن، به تعالی ما مربوط میشن، اونجا هم ما باید دست نگه داریم. اما اینکه آیا حکومت در تمام این مسائل میتونه نخیر، بسیار از مسائلی که بین من و خداست، یعنی به کرامت و تعالی من مربوط میشه، اصلا هیچ دولت و حکومتی دخالت نباید بکنه، بسیارش اینجوریه. اما مواردی هم وجود داره که میتونه دخالت بکنه، مثلا بنده میخوام خودکشی کنم، حکومت میتونه مانع بشه، باید مانع بشه. کسی میگه آب به شما چه مربوطه، زندگی خود منه، من میخوام بمیرم، به شما چه مربوطه؟ نه، قانون میتونه دخالت بکنه. اتفاقا این کار تو غرب هم میکنن، مخصوص اینجا نیست. یعنی شما اونجا هم کسی میخواد خودکشی کنه، باید که فلسفه براش ندارن ها، از باب کرامت انسان نیست، ولی از باب مسائل دیگه وارد میشن، جلو خودکشی طرفو میگیرن. مثلا میگن آقا پلیس خبر میدن آقا فلانی میخواد خودش از اون بالا بندازه، پلیس چرا میاد جلوشو بگیره؟ حالا یه بعدش ممکنه بگه آقا برای که از اون بالا خودتو میندازی زمین کثیف میشه، شهرداری باید بیاد تمیزش کنه، یا نظم ترافیک به هم میریزه، یا آرامش اعصاب دیگران رو به هم ریختی. یه بخشش ایناست، اینا اگه باشه با فلسفهشون میخوره، اما یه بخش دیگه‌اش به شما چه مربوطه که طرف میخواد خودکشی کنه؟ پس مسائل بینی و بین اللهی، یعنی مسائل حق اللهی، مسائل من و خدا، یه بخشیش چیه؟ بخش عمده‌ایشو حکومت و قانون هم نمیتونه دخالت بکنه، اصلا بکنم فایده نداره. حکومت قانون بذاره که حسود نباید باشه، اما من خودم میتونم. اما یه بخش مواردی هم هست میتونه دخالت کنه. سوال دوم این که به بهش به زور نباید بردن. ببینید این جمله‌ایه که خیلی کش میاد، یعنی یه وقت شما میگید آقا منو به زور نمیخواد ببری به بهش، منظور اینه که آقا بنده دلم میخواد شخصا گناهانی دارم میکنم بکنم، دلم میخواد اصلا به هیچ چیز عقیده نداشته باشم، مزاحم کسی دیگه هم نمیشم، قانونم به هم نمیریزم، حرفاتم شنیدم، ولی دلم میخواد همینجوری باشم، به تو هم مربوطی نیست. بله، شما اگه بیای بگی که نخیر یقهشو بگیری باید پس کلش ترق بزنی، دوربین مخفی بذاری تو خونه طرف که میخوای ببریش به بهشت، این بله، این غلط، اسلامی رو اجازه نمیده. اسلام میفرماد لا تجسسو، تجسس سرکشی تو خونه هم دیگه، تو حریم خصوصی هم دیگه. میدونین احکام اسلام، فقه ما خیلی حساسه، هم فقه هم اخلاق، روی مسئله فضولی کردن، هی تو زندگی خصوصی هم دیگه سرک بکشیم یا باشه که نامه هم دیگه رو بخونیم، تو میز یکی دیگه دست بکنه اون جیب اون، یا باشه که بگرده این بره حالا مثلا فایلای کامپیوتری فلان رو طرفو بره نگاه کنه این چی داره، فیلمای خصوصیشو ببینه، بعد مهمانیش بیاد یواشکی فیلم برداره، اینا جزء گناهان بسیار کبیره و خطرناکه، خیلی کثافت و جنایت بزرگیه. هی فضولی کنیم تو زندگی خصوصی همدیگه که برای هم پرونده سازی کنیم، اینا جنایته، اینا به بهش بردن، این طرف خودش داره میره جهنم میخواد ایران به خودش ببره. اما اینی که آقا منو نمیخوام به زور ببره به بهشت، یک کلمه یک وقتی کش آمده، طرف مثلا شما وظیفه داری نهی از منکر کنی، امر به معروف کنی، تو آمده تو عرصه عمومی تو خیابون داری یک عمل خلاف انجام میدی، منم هم تو همین جامعه دارم زندگی میکنم، تو نمیتونی بگی من به تو چه، زیر تو رو که سوراخ نمیکنم که، من دارم زیر کف کشتی تو جایی که خودم نشستم دارم سوراخ میکنم. ناخیر آقا اومدی تو عرصه عمومی داری کارو میکنی، تو زیر خودت هم که سوراخ بکنی کف کشتی رو، همه با هم غرق میشیم، من حق دارم جلو تو بگیرم، حکومت حق داره، قانون حق داره، همه شهروندانم البته بدون اعمال دخالت فیزیکی و خشونت و اینا در چارچوب قانون حق دارن. حالا بعضی هستن این کارا رو میکنه، طرف شما میری نهی از منکر امر به معروفش میکنی، میگه آقا میخوای منو به زور ببری به بهشت؟ نه خیر آقا، تو رو به زور نمیخوام ببرم به بهشت، من تو میخوام مانع بشم از اینکه تو به زور منو ببری به جهنم، من مانع این میخوام بشم. سوال دومتون که چی بود؟ حریم خصوصی در باب همین مصلحت تعالی. بله، اینم من فکر کنم جواب دادم الان، جواب هر دوشو دادم. بله، اختلاف احسن. درست، بسیار عالی، بسیار. هر سه تا سوال، برای هر سه تا سوال بنده به شما تبریک میگم. واقعا هر سه سوال بسیار دقیق بود. یعنی سه تا سوال مهمیه که این سه تا سوال عیناً تو بحث‌های فلسفی مربوط به آزادی تو دنیا مطرحه ها. من تشکر میکنم از سوالات ایشون. راجع به سوال دوم اول تکمیل بکنم، این که بحث حریم خصوصی عمومی رو یه توضیح بدم. حریم خصوصی و حریم عمومی ما داریم 100% تو اسلام. مثلا تو فرهنگ اندیویدوالیستی و لیبرالیستی مثل که همه جا حریم خصوصیه توی بحثای فلسفی ها، همه جا میشه حریم خصوصی. یه لحظه ای هم که نمیخوان یا امنیت یا منافع طبقات حاکم اقتضا میکنه، همه جا میشه حریم عمومی. یعنی طرف تو این که تو کامپیوتر شخصی خودش تو خونش چی داره، حکومت کنترل میکنه. تمام کوچه ها خیابونا دوربین هست، همه جا کنترل میشه. این کش آمدنه که کی کجا حریم خصوصیه کجا حریم عمومیه، این خیلی نکته دقیقیه. ما تو فرهنگ اسلامی بله حریم خصوصی و عمومی داریم، اما اون چه که شما عملی انجام میدی که به حقوق دیگران، حقوق مادی یا معنوی دیگران به نحوی مربوط میشه و تأثیر میگذاره و شما میدونید دایره این چقدر وسیعه، این دیگه حریم خصوصی 100% شما تلقی نمیشه. حالا مثلا در مورد پوشش مطرح شد، واقعا نوع پوشش ما تو خیابون حریم خصوصیه؟ تو خیابون که من چی میپوشم حریم خصوصیه یا حریم عمومیه؟ حریم عمومیه. تو اتاق خواب چی میپوشی یا حریم خصوصیه؟ اما تو خیابون که حریم عمومیه. مرز حریم خصوصی و عمومی باید معلوم باشه. تازه ما نمیگیم هر چی که حریم عمومیه حکومت و قانون باید دخالت کنه، نه، بعضی چیزا هست حریم عمومیه، با دیگران طرفش دیگرانه، ظلم به دیگران هم هست، اما بازم جای دخالت چیز نیست. حالا من فرصت نشد بگم یه حوزه هاییه که چه حوزه هاییه که اصلا حکومت و قانون حق دخالت نداره، اونجا باید فقط کار معرفتی و تربیتی و اخلاقی کرد. فرصت دیگه نشد، دیر شد، من هم یادداشت کرده بودم. سوال نه، خودمو که نماد اسلام نمیدونم. بله بله، همون سوال سوم تونه دیگه، همون سوال سوم الان میخوام جواب بدم دیگه. سوال سوم تونه تکرار کردید شما. سوال سوم اینه که حالا در یه مواردی که شما میگید آقا به نام اسلام میشود دخالت کرد و بگید آقا چه حقوقی دارید، کجا حقوق ماست کجا حدود ماست، خب اینجا هم که اختلافه. شما همونطور که در همه مکاتب اختلافه، یعنی لیبرالیسم چندین قرائت و مکتب و دیدگاه دارن، کمونیست ها همینطور بودن، فاشیست ها همینطور بودن، دیگران همینطور، هم اسلام هم همینطوره. در داخل اسلام و به نام اسلام هم صداهای مختلف و متضادی وجود داره. جواب این سوال اینه که در واقع میخواد تعیین بکنیم که ما حالا حقوق و حدود رو، آزادی های مشروع و نامشروع رو که میخواییم تعیین بکنیم، بر اساس چه چیزی تعیین بکنیم؟ چون هر شما بیشتری اساسا اختلافی ممکنه باشه. جوابش اینه، یه سری حریم هایی تعیین میشه به صرف مسلمان شدن. یعنی شما وقتی که ما گفتیم آقا یه جامعه هستیم، ما مسلمانیم، اسلامی هستیم، یه مرزهایی برای ما روشن میشه که تفاوت بین ما با کسانی که مسلمان نیستن تا یه حدودی مشخص میشه. یعنی ما یه محکمات و قطعیات اسلامی داریم که شما به هیچ وجه نمیتونی بگی من یک فرد مسلمانم، ما یک خانواده مسلمانیم، ما یک جامعه مسلمانیم، ما یک حکومت مسلمانیم، در حالی که به اینا پابند نیستیم. اینا رو نمیتونی. بعد که مثلا گفتی که اسلام فقهای مختلف، مذاهب مختلف، مثلا شما گفتی ما این مذهب رو به عنوان مذهب مبنای قانون قبول داریم، یعنی مذهب رسمی، نه که بقیه مذاهب رو ممنوع بکنیم، نه، اونا هم حق دارن در مسائل شخصی خودشون طبق احکام مذهبی خودشون عمل بکنن، اما اونی که مبنای قانون میشه که نمیتونه همه مذاهب مبنای قانون باشه، که هیچ جای دنیا هم اینجوری نیست. همه جای دنیا بالاخره مکتب یه مکتبه، نه همه مکاتب، و اون مکتبم تفسیر خاصی از اون مکتبه، نه همه تفاسیر متضادش، یکی میاد تبدیل میشه به قانون. بنابراین شما در درجه اول فرهنگ و دین چارچوب و محدوده رو تعیین میکنه. مثلا وقتی مسلمان شدی یه بخش مهمی از حدود و مرزها معلوم میشه. داخل این اگه اختلافاتی باز میمونه، باز بالاخره خب حالا هممون مسلمانیم، با سر بعضی مسائل اختلاف داریم، درسته؟ اینجا ملاک چی میشه؟ قانون، قانون اسلامی که بر اساس اون نوشته میشه. یعنی الان سوال، آیا قانون درسته؟ یعنی تنها دیدگاه اسلامی تو قانون، یعنی نمیشه بخشی از این مواد قانونی غلط باشه؟ چرا آقا، هم میشه هم شده. خیلی از چیزایی که الان به نام قانون در کشور ماست اسمش هم ممکنه پسوند اسلامی هم داشته باشه، واقعا ممکنه غلط باشه، یا اصلا خیلی باش مخالفن، اصلا ممکنه اسلامی هم نباشه. ما خیلی از قوانین داریم الان در جمهوری اسلامی اعمال میشه اسلامی نیست، همه هم قبول دارن اینو، میگن نمیتونیم، یا مثلا مشکل عملی عسر و حرج و از این حرفا میزنن دیگه، درسته؟ عیبی هم نداره، میشه. ممکنه کسی بگه آقا فرضاً در فلان مسئله شما گفتید قانون الف، در حالی که تو این مسئله سه تا دیدگاه اسلامی دیگه هم وجود داره. میگیم بله وجود داره. ما اینجا باید چیکار کنیم؟ اینجا باید بگیم 4 تا 5 تا دیدگاه اسلامی است، هر کسی طبق هر کدوم از اینا میخواد بره عمل کنه بکنه. این کارو میتونیم بکنیم یا نمیتونیم؟ ها؟ در مسائل فردی احکام فردی میتونیم، اما در احکام اجتماعی و حکومتی نمیتونیم. این معنیش هرج و مرجه. یه مکانیزمی تعریف میشه همه جای دنیا، این مخصوص ما نیست، همه جای دنیا اینجوریه، همه چیز اختلافیه تو دنیا معلومه. یه مکانیزمی برای قانونگذاری تعیین میکنن، و حتی اگه یه جایی هم ابهام در قانونه باز یه مکانیزم تعریف میکنن برای تفسیر قانون، که آقا این قانون 3-4 تا تفسیر داره، ما این تفسیرش رو قبول داریم. همه این کارا رو میکنن، یعنی نهادسازی اصلا برای همین میشه، اصلا دولت سازی و نهادسازی برای همینه که هرج و مرج ها، تفاوت ها و تکثر دیدگاه ها منجر به هرج و مرج عملی تو جامعه نشه، که هر کسی بگه آقا من طبق فتوای خودم، نه بگم ما طبق فتوای خودمون، طبق فتوای اینا، اون که دیگه جامعه نیست، نظم نیست، حکومت نیست، اختلال نظام، اختلال در نظامه. برام روشن شد؟ شما دین، بعد قانون در چارچوب دین، بعد تفسیر خاص از اون قانون، نهادهایی که تعریف میشه. این مخصوص ما هم نیست، همه جای دنیا، یعنی شما الان در کشورهای لائیک هم که برید در غرب و شرق عالم نهادهای خاصی رو تعریف کردن، که آقا اگه اختلاف شد اینجا در قانون، حتی اختلاف شد در تفسیرش هم اختلاف شد، تفسیر کی درسته؟ معیار این نهاد، این اعضای حقوقی، این شخصیت حقوقی، گاهی حتی حقیقی تعریف کرده، این تفسیر، آیا این درسته بقیه غلطه؟ نه، ممکنه اون درست باشه. پس چی؟ هیچی. ما بالاخره نمیتونیم به 10 تا نظر عمل کنیم، هر جمعه میشه به یکیش باید عمل کنیم. پس در مقام عمل هم اینجوریه. خب سوالاتون زیاده، من عذر میخوام، به سوالات کتبی دیگه نمیتونم جواب بدم، وقت تمام شده. انشالله اگر عمری و توفیقی بود یه وقت دیگه. فقط دوباره تأکید میکنم، شما برای خودتون برنامه ریزی بکنید، حتما برای مطالعات اسلامی. بسیاری از این مسائلی که الان مطرح میکنید همین لحظه به ذهنتون میرسه، بسیاری از اینا بحث شده، آثار آقای مطهری، آقای طباطبایی، آقای مصباح، آقای جعفری، مرحوم آقای جعفری، آقای جوادی آملی و آقایون دیگه و دیگران، اینا برید کتاب بخونید، کتابای بسیار خوب. دوره جوانی ما کتاب نبود اصلا، کتاب اسلامی واقعا به فارسی خیلی کم بود. دوره شما که این همه ریخته، همین نمایشگاه کتاب من امسال رفته بودم، واقعا از جهاتی، حالا ممکنه آدم توقعش بالا باشه، ولی واقعا لذت میبره آدم. ما هر قرفه، هر چند تا قرفه می‌رفتیم می‌دیدیم 5 تا 6 تا کتاب تازه توی یک موضوع اسلامی نوشته شده. الان فضلای جوان زیاد آمدن، من خواهش می‌کنم برنامه‌ریزی کنید در کنار درس و بحثتون، حتما وقت بذارید برای گزی، بزرگترین عبادت و کار فرهنگی هنری ادبی هم می‌خونید، می‌خواید بکنید با توجه به همین مطالعاتتون باشه. بعضی من دیدم بعضی مجلات دانشجویی و کانون‌ها اینا حرف برای گفتن ندارن، همینطوری می‌بافن. خب مطالعه کنیم، بگید شما، کسی از شما توقع نداره تولید فکر کنین. باید 20 سال 30 سال 40 سال آدم زحمت بکشه اگر بتونه مولد فکر بشه، ولی اگر شما بتونید از طریق همین کانونهاتون توزیع فکر کنین، یعنی افکار دیدگاه اسلامی که تولید شده اینا رو قشنگ به زبان دانشجویی روز کپسول بکنید و اینا رو عرضه بکنید، توزیع بکنید تو دانشگاهاتون از طریق نشریه ها و کانون ها، این خدمت خیلی بزرگیه و خودتونم این وسط رشد میکنید. خیلی ممنون و متشکرم.